بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری 12 اسفند 96.
امامت ائمه بعدی رو سلامت الله علیهم رو چجوری با خبر مبارز ثابت میکنی؟ زن امامت آقای مهدی علیه السلام
خبر خبر متواتر
متواتر؟
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر الضمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خود ابوالجارود صحبت میکردیم، عرض کردیم در مورد این که ابوالجارود زیدیه هست، بلکه رأس زیدیه جارودیه و مؤسس فرقه زیدیه جارودیه هست، تردیدی نیست. اینجا یه توضیح کلی عرض بکنم. زیدیه سه تا فرقه مهم داشته، یکی جارودیه، یکی صالحیه، سلام علیکم بچه‌ها، یکی بطریه یا بطریه. زیدیه صالحیه و جارودیه، جوجه اگه اشتباه نکنم، اینها شیعه هست. جارودیه که شیعه هست، ولی به نظرم صالحیه هم شیعه هست. اینا عقیده شون این هست که پیغمبر با ذکر اوصاف امیرالمومنین بر امامت حضرت نص کرده است، برخلاف امامیه که قائل هستن با ذکر اسمشون به حضرت تنصیص کرده. و چون بحث اسم و یه تفاوت دیگه در واقع به یه معنا هست که امامت رو گویا احتمالاً جزء اصول دین نمیدونن، چون امامت جزء اصول دین نمیدونن، بنابراین اگر کسی امامت رو انکار کنه اون رو کافر نمیبینن، بلکه فاسق میبینن. البته عرض کردم این کفر و این چیزی که توی این بحث هست کفر کلامی هست، نه کفر فقهی. احکام کافر رو کسی نمیگه قائل، بس اینه که در روز قیامت به عنوان کافر محشور میشن یا به عنوان مسلمان. امامیه میگن به عنوان کافر محشور میشن به دلیل اینکه اعتقاداتشون صحیح نبوده و به اصول دین پایبند نبودن. زیدیه قائل نه، اینها به امامت ولو پایبند نبودن فاسق شدن نه کافر. خب طبیعتا یه سری احکامی در مورد کافر و فاسق در روز قیامت احکام کلامیش خب فرق داره. اما یه بطری قائل بودن که امامت حق امیرالمومنین بوده، ولی چون ولی امامت رو یک حق میدانند، حق قابل تفویض، نه یک حق غیر قابل تفویض، یک حکم که نشه تفویضش کرد. میگن حضرت امیر صلوات الله علیه و مصالحی با سکوت خودشون امامت رو واگذار کردن به ابوبکر و بعد ابوبکر و عمر، اینه که خلافت این دو رو تصحیح میکنن. در مورد عثمان تو بعضی نقلای ما هست که بطریه عثمان رو خلافتش تصحیح نمی کنن. توی مقاتل طالبین ابوالفرج میگه قسمتی از اول خلافت عثمان رو تصحیح می کنن، از یک زمانی که عثمان کردن از منهاج پیغمبر و مسیر اصلی خارج شد، از اون به بعد دیگه اون رو خلافتش رو مشروع نمی دونن. علی تقدیر به دلیل تصحیح خلافت ابوبکر و عمر بطریه جز عامه تلقی میشن، فارغ من عامه و خاصه در تصحیح خلافت ابوبکر و عمره. ولی یه نکته وجود داره، اون اینه که زیدیه، چه زیدیه عامه چه زیدیه خاصه، هر دوشون بین عامه و خاصه قرار دارن. یعنی زیدیهی که عامه هستن نزدیکترین فرقه به شیعه هستن و امامیه هستن، زیدیهی که خاصه هستن به اصطلاح نزدیکترین فرقه به عامه هستن. هر کدومشون حالت بینابینی دارن و احیانا بعضی از زیدیه ها از جهت فقهی تابع یکی از مذاهب عامه هستن. بسیار از زیدیه قائل به مذهب حنفی هستن. الان زیدیه که در یمن حاکم هستن از جهت فقهی معمولا حنفی هستن. اون یکی از این رؤساشون که آمده بود در ایران و اتفاقا بعضی مدت هم وقت برگشت یمن ترورش کردن و اینها، که در واقع معلم و پیشوای همین حوثی ها و اینها بود، اون ازش در مورد عقایدشون رو میپرسیدن، وحدت حنفی و قائل بودن و قیاس و اینجور چیزا رو مطرح میکرد. اینا از جهت تیپ فکریشون خیلی وقتا اینجوری هستن. خود ابو حنیفه هم میگن بطری بوده از این
نظریات.
زیدی عامه یعنی کسانی که بطریه زیدی عامه است، چون خلافت ابوبکر و عمر رو تصحیح میکنن. جارودیه و به نظرم صالحیه اونا زیدی خاصن، چون امامت ابوبکر و عمر رو تصحیح نمیکنن. ولی عرض کردم به هر حال چه زیدی عامه باشن چه خاصه باشن، هر یه مقدار فاصله دارند. هر یک از اونی که عامه است از عامه فاصله داره، به خاصه نزدیکه. اونی که از خاصه است از امامیه فاصله داره، به عامه نزدیکه. یه حالت بینابینی داره. رو همین جهت گاهی اوقات مثلا زیدیه رو در مقابل عامه قرار میدن، حتی به اصطلاح بطریه رو. گاهی اوقات بطریه رو جز عامه قرار میدن، میگن زیدی و بطریون عامی. گاهی اوقات نه، میگن فلانی عامی یا فلانی بطریون. توی بعضی عبارت در کشی هست یه عده‌ای که ذکر میکنه، میگه فلانی عامی فلانی بطریه. عامه و بطریه در مقابل هم قرار میده، ولی بعضی جاها بطری عامی رو با هم میگه، چون کنه اطلاق عامه شاید بطریه رو شامل نشه. اطلاق عامه اون کسیست که از اول خلافت ابوبکر و عمر رو تصحیح کنه، نه به خاطر اینکه امیرالمومنین خلافت رو واگذار کرده خلافت رو به او بده. یعنی که این همچه حالتی داره. ابوالجارود البته جزء فرقه خاصه زیدی هستن، این یه جد. در مورد امامان حالا هر دو گروه چه عامش باشن چه خاصه باشن، اینها یک جهت مشترکی دارند. اون اینه که برای امام قائل به این هستند که مثلا به اسمت امام قائل نیستن و میگن امام باید امر معروف نهی از منکر کنه. مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات در توضیح امامیه میگه امامیه سه تا ویژگی دارند که از سایر فرق شیعه ممتاز میشن، من جمله زیدیه. اونی که اولا قائل به نص هستند، که مراد نص اسمیه، نص که میگن. ثانیا قائل به عصمت هستند. ثالثا قائل به وجود، ضرورت وجود، وجود امام در مردم هستند. به لزوم، یعنی میگن امامت یک مطلبی است که خداوند باید حتما امام تعیین کنه و در جامعه وجود حجت رو ضروری میدونن، اتصال حجت رو ضروری میدونن. اونم میگن خداوند به این حجتی که باید باشه نص کرده، با اسم برده، و اون حجت هم معصومه. این سه تا ویژگی امامیه است در مقابل زیدیه که به اینا قائل نیستند. امثال اینها. رو همین جهت بعد از اینکه به اینها قائل نبودن، یک امامت رو بر اساس یک ضابطه کلی تعیین میکنن. اینی که الان بسیار از زیدیه خلفاشون هم امام میدونن، هم زیدیه یمن بسیار از اونتا پیشوایانشون امام تعبیر میکنن. امام رو یک عدد خاصی محصول نمیکنن، چون اثبات که قائل نیستن. شرط امامتش رو عرض کنم خدمت شما، این میدونن که یه تری شرایط داره که من جمله امر معروف و نهی از منکر، البته سیادت رو هم در امام شرط میدونن، کل هاشمی من ولد فاطمه باید باشه، همثال اینها، خرجه دائیان الی الله یا للامر معروف و نهی از منکر، همثال اینها.
امامت امام سجاد رو چی؟
امامت علی یادم نیست، امامت امام سجاد رو به عنوان اسمی قبول دارن، به نظر اسمی قبول دارن، یعنی به عنوان خاص قبول دارن. بوده بعد از حسنه این زید قبول دارن. بله. حالا این رو باید ببینم که آیا این که هست پنجتن رو قبول دارن اون، و پنجتن رو داخل در اون چارچوبه چیز نمیدونن، یعنی چون پیغمبر نسبت به اینا نقص داره برای نصف وصفی، بنابراین پنجتن رو امامتشون تصریح میکنن. حالا سجاد الان یادم تو ذهنم نیست الان که امامت امام سجاد رو قبول داشته باشه. دیگه حالا اون ندارم دیگه. این واقعش اینه که بسیاری از فرقه ها اول فرقه شون انتخاب میکنن، بعد ادله رو چیز میکنن. یعنی اینجور نیست که نگاه حق با و حق مدار که نیست. شما الان کتاب تفسیری رو نگاه کنید، اون کسی که معتزلی هست سعی میکنه همه روایات رو تفکر اعتزالی معنا کنه، اون روایت که اون کسی که اشعری مسلک هست مثل فرض کنید فخر رازی، تمام تعبیراتی رو که در قرآن هست بر اون سر حتی کاملا توجیه میکنه، یعنی چون اشعری مسلکه اون چیزهایی رو که اختیار رو برای بنده ثابت میکنه اونا رو میخواد توجیه میکنه، اونی که معتدلی مذهبه اون چیزهایی رو که یک نوع شاهد بر جهل هست، این که مجموعه این ادله قرآنی ها یک کنار هم بگذاریم از توش امر بین الامرین در میاد هم سایت اینا کار ندارن، هر کدومشون در فقهش هم همینه، اون که حنفی هست آیه قرآن که برسه بخواد مذهب ابو حنیفه از آیه قرآن در بیاره،
اسم که میگه
منظور اسم دوازده امامه، عرض کردم اصل قضیه حضرت علیه، اون اینی که پیغمبر آیا اسم حضرت علی رو به عنوان امام معرفی کرده، گفته علیان امام ها. یا اینکه
منظورون
دوازده امام، نه حالا بحث دوازده امام تو بحث نیست اصلا، بحثی که هست عرض کردم محور بحث زیدیه و امامیه در مرحله اول حضرت علیه، بعد مراحل بعدی هستن مورد امامای بعدی که اونا به تبع این بحث آیا حضرت علی به امام حسن به عنوان امامتش نصب کرده. ما امامیه میگن هر امامی نسبت به امام بعدیشون نصب اسمی داره و به نحو تواتر و اینها ثابت شده
برای کل
ائمه تواتر هست. من عرض کنم خدمت شما، خب این کلیته. در اینکه ابو جارود به هر حال زیدیه جارودیه بوده، اصلا جارودیه رو تأسیس کرده، خب بحثی نیست، بحث سر وثاقتشه، با وجود چیز بودن آیا ثقه هست یا ثقه نیست.
اون خراسانی
ها هیچ معیدی جایی نداره، هیچ من جایی پیدا نکردم تو جلسه. خب من یه سری روایت هایی در مذمت زید وارد شده، اینها بیش از این که این شخص فاسد العقیده ای بوده همسال اینها
ابو جارود
در مورد ابو جارود من تعبیر اگه ذکر کردم یه بخش در مورد این که خدا قلب زید ابوالجارود رو وارونه کرده، لا یموت الا طائعاً، نمیدونم امثال اینها، یا حتی کذابون مکذبون، حالا سفرزه از بحث سندیشون، یعنی سرگردان، این سرگردان یعنی امثال اینها، اینجور روایت هایی که داره، اینا بیش از اینی که در مسئله امامت و به جهت امامت تکذیب امام کردند و امثال اینها، بیشتر از اون چیزی استفاده نمیشه. ولی عمدتا مرحوم آقای خویی از چند جهت میخواد اثبات وثاقت ابوالجارود بکنه.
یعنی شبهه
اینه
که بیش از این استفاده بشه تو امور حدیثی،
بله بله،
این مشخصه که در امور اعتقادی کذب میکرد، دروغ میگفتن،
بله دیگه، این امامتشون رو چیز کردن اینا برای اینکه مسلک خودشون رو
کار کنن، این همه تفسیری اصولی نیست.
بله بله بله، در این که اینا به هر حال دروغگو بودن، اینا چیز بودن، ریاست طلب بودن، بحثای ریاست طلبی. من این روزا به یه تناسبی بحثای جنگای صلیبی رو داشتم نگاه میکردم، میدیدم یکی از مشکلاتی که اون دوره جنگای صلیبی بیشتر از با همون منطقه شامات و اینها هست، یه مرحله شو داشتم میخوندم، مثلا فلان امیر منطقه شامات نگران این بوده که مثلا یه منطقه دیگه‌ای که تحت سیطره فلان امیر هست بهش حمله کنه، بخواد بگیرتش، میگفت به محضه که من بگیرم اون میاد پای صلیبی ها رو وسط میکشه. یکی از نکاتی که چیز بوده، اینا توی رقابت های شخصی که بینشون بوده به راحتی چیز میکردن، از خارجی ها کمک میگرفتن و کافرها برای اینکه اونا رو تثبیت کنن به اینها. اون بحث این خیلی مسئله نفاقی که بین گروه های مسلمان مختلف وجود داشته در بحث جنگ های صلیبی حرف اول رو میزده، و با هر وقت که اینا با هم دیگه کنار هم قرار میگرفتن اونا رو شکست میدادن، بینشون که نفاق میفتاد نمیتونستن با اونا چیز بشن. عرض کنم خدمت بحث ریاست طلبی دیگه، وقتی ریاست طلبی شد کسی که با خارجی با کافر حاضر کافر رو سیطرش رو بپذیره ولی با چیزش کنار نیاد، با برادرش، دو نفر برادر هم هستن، برادر هم هستن، این برادر میترسه اگر چیز بکنه این چیز کنه، بلا فاصله با افرنج به قول اون دوره با اونها بسازند و داستان بر علیه اینها، منطقه حلب و منطقه شامات و اینا مرکز این بحث هست. خب اما حالا عمدش بحث وثاقت هست. آقای خویی قرائنی بر وثاقت ابوالجارود زید می‌فرمایند، قرائنی که ایشون ذکر میکنه، اول میگن که و ظاهر انه ثقتم لا لعجل ان له اصلا ولا لروایت العجل لا لما عرفته غیر مرت من ان ذلك لا یکفی لاثبات الوثاق. خب قرینه اولی که ایشون رد میکنن، دو تا قرینه رو رد میکنن، یه سری قرائن رو میپذیرن. ما حالا به ترتیب آقای خویی بحث رو دنبال کنیم. این که قرینه اولی که چون اصل داره بعضی خواستن از اون برای وثاقت استفاده کنن و این کافی نیست، درست هم هست اصل داشتن، اصل یعنی کسی که روایت هاش کتابی داره که مسبوق به کتاب دیگری نیست. کتاب دو قسمه، یکی اصلی که تصنیفه، تصنیف یعنی کتابی که از کتابهای قبلی گرفته شده، ولی اصل از کتاب قبلی گرفته نشده، خودش اصلون برعصه، در مقابل ریشه یعنی تشبیه به ریشه، تصنیف یعنی شاخه، شاخه ها از اون ریشه گرفتن، ولی اصل همون ریشه است. امثال اینها خب حالا مجرد اینکه یک کتابش اصل هست نشانگر این نیست که معتمد باشه با امثال اینا، به خصوص اینا گفتن اصل کنده اون چیزی هست که مورد اعتماده، همه چون مورد اعتماده، اعتماد به کتاب نشانگر اعتماد به راوی کتاب هست، ولی اینجور نیست. اصل ممکن معتمد باشه ممکن معتمد نباشه، معتمد بودن در اصل نخوابیده. و یه عبارتی شیخ طوسی در عده هم داره، به احتمال زیاد مراد همین جهتی است که من میگم، اون اینه که یه عبارت داره میگه وقتی در حجیت خبر واحد میخواد اثبات کنه، میگه حجیت خبر واحد جهتش اینه وقتی بین امامیه بحث میشده اینها، اگر یکی از اونها به اصل مشهور او مصنف معروف اعتماد میکرد و کان راویه ثقه و کان راویه ثقه، اینا قبول میکردند و خلاصه حرفشون تموم میشد. ظاهرن مراد از راوی اصل همون مؤلف اصله، نه کسی که این کتاب رو از یه خلاف مصنف، چون از کتابهای دیگه اخذ شده، مراد از راوی اون راوی اخیر سند هست که مراد یا راویه که در اون کتاب هستند و اینها. اصل به احتمال زیاد مراد از وکان راوی ثقه، مراد اون کسی هست که این اصل رو روایت میکنه. راوی اصل، مؤلف اصل رو خیلی جا به تعبیر رول اصل تعبیر کردن، رول اصل و امثال اینها. حالا این خودش نیاز به یه توضیح مفصلی داره که من الان نمیخوام واردش بشم. حالا این تقدیر ظاهرن از عبارت رجال عبارت عده استفاده میشه، حتی در اصل معروف مشهور هم شرط حجیتش اینه که راوی اصل ثقه باشه. بنابراین راویان اصل دو قسم بودن، حتی اصول معروفه بعضیشون ثقه بودن بعضیشون ثقه نبودن، ظاهرن اینجوریه.
معروف باشه
یعنی امتصالش به این معروفه، یعنی معروف یک کتاب معروفی هست که روی یک راوی معروفی، فرض کن ابوالجارود یک کتابی هست که این کتاب مشهوری داره، یه موقعی هست که یک کسی سادم به گمنامیه، حالا یک کتابی هم داره خیلی مورد مراجعه هم امثال اینا نیست، خیلی
مشهور یعنی بیشتر
عمل میکنه، یعنی در کتابهای حدیثی هم اشخاص میشناسنش، یه همچین کتابی اون شناخته شده است امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، بنابراین نفس اصل داشتن نشانه معتمد بودن وثاقت صاحب اصل و امثال اینها نیست. هرچند ما آقای خویی گاهی اوقات میگن عمل به کتاب دلیل بر عمل به روایات یک شخص دلیل بر وثاقت راوی نیست، ما این اشکال نمی کنیم. به نظر ما عمل به روایت های زیاد یک شخص، عمل به همه روایت های کتاب یک شخص نشانگر اینه که اون رو ثقه میدونن، ولی عمدش اینه که اصل این مطلب درست نیست که اصل بودن نشانه معتمد بودنه، اصل داشتن نشانه این هست که صاحب اصل حتما ثقه باشه، نه مستقیما نه با واسطه به استدلال این که صاحب اصل باید یعنی کتاب معتمد، کتابی که معتمد بود در نتیجه صاحب کتاب هم ثقه است، نه مستقیما نه با واسطه اعتماد روایات نمیتوانیم به ثقت صاحب اصل رو اثبات کنیم. یک نکته. وجه دومی که مرحوم آقای خویی ذکر میکنن روایت اجلا هست. ایشون میگن ما روایت اجلا رو قبول نداریم. خب ولی ما خب قبول داریم. ولی در مورد روایت اجلا یه نکته عرض بکنم. یه موقعی البته آقای خویی تعبیر میکنن لال روایت اجلا، ما نفس روایت اجلا رو نمیگیم، اکثار روایت اجلا رو میگیم. این اجلا هم که میگیم مراد از اجلا یعنی کسانی که در حق اونها جمله لا یرمون و لا یرسنون الا عن ثقه، چی در حق اونها یرمیان ضعفا و یعتمد المراسیل گفته نشده. ما حاج آقای در یه جایی دیدم این تعبیر میفرمودن که از تفحص در کتب رجال و اسناد به دست میاد که ما سه گروه داشتیم از محدثین، یه گروه اکثریت محدثین بودن، این اکثریت محدثین اکثار روایت از ضعفا نمی کردن، بلالا تصادفا ممکن بود از ضعفا روایت بکنن. یه گروه سختگیرها بودن، حتی تصادفا هم از ضعفا روایت نمی کردن. ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی و جعفر ابن بشیر از این گروه دوم هست. یه گروه نه، اکثار از روایت ضعفا هم براشون مسئله نداشت. گردیان ضعفا و یعتمد المراسیل در مورد این گروه سوم. اجلا که ما میگیم یعنی کسانی که از گروه سوم نیستن، گردیان ضعفا و یعتمد المراسیل نیستن و متعلق به اون اکثریت جامعه امام محدثین قرار داره. اون قسم اول که خب دوم میخوام خیلی دیگه، حتی یه روایتش هم کافی است برای توصیف یک شخص. بلالا معمولا در این مواردی که مورد بحث است، اون بحث کسانی هستن که با اکثار میخواییم به ساقت مردیون ان رو اثبات کنیم. خب این اصل این قرینه که اکثار روایت مطرح هست، نه صرف مجرد روایت. این نکته. نکته دوم این که ببینید یه موقع ما که تکراری رو در نظر میگیریم، میگیم این راوی از فلان شخص زیاد روایت کرده. یه موقع نه، مجموع روایت های ثقات از یه نفر رو در نظر میگیریم، میگیم اینا زیاده.
برای هر
کدوم دو سه تا زیاد نیست، ولی مجموع این روایت ها زیاد هست. این دو تا روش هست در بحث اکثار روایت اجلا. بیاناتی که وجود داره بعضیشون اثبات روش اول میکنه، بعضی بیانات اثبات روش دوم میکنه. اجمالا عرض بکنم، مثلا یه بیان این هست که روایت زیاده یک راوی از یک شخص به منزله شهادت فعلیه به وثاقته. خب این شهادت فعلیه باید یه نفر باشه تا شهادت فعلیه داشته باشه و این شهادت فعلی حجته. این یک بیان. یه بیان دیگه این هست که کسی که رسم عمده این هست که برای قبول خبر به اعتماد وثاقت راوی اعتماد می شده، اعتماد به قرائن خارجیه خیلی کم اتفاق می افتاده. بنابراین وقتی تعداد روایات از یک راوی زیاد شد، احتمال اینکه همه اونها به قرینه خارجی باشه ضعیف میشه، تا جایی که ما میدانیم فی الجمله بعضی از این روایت ها به اعتماد وثاقت راوی است. بنابراین ما مطمئن میشیم که این راوی ثقه بوده از گردش روایت کردن. این بیان دوم لازم نیست یه راوی زیاد روایت کنه، راوی های مختلف هم روایت بکنن کافی هست. به خلاص اون بیان اول که به عنوان شهادت فعلیه و مشمول ادله حجیت شهادت می‌خواستیم بکنیم، یا با هم دیگه فرق داره. حالا تفصیل این بحث اکثار و تجلا و مبانیش در جای خودش.
ایشون تقریبشون
چیه آقای خویی؟ باز نشده این بحث ساکتی که اینقدر آقای خویی اصلا اشکالات دیگه ای دارن، منهای اشکالات مبنایی دارن، غیر اثارت العدالهی هستن و چی هستن و از این حرف ها. والا اینجا در مقام بیان اون مبانی نیستم، من فقط میخوام خود مبانی رو مدعا واضح بشه، حالا دلیلش چیه بمانن. بنابراین ما در واقع دو سبک ادعا وجود داره. یه سبک این هست اگر یک راوی از کسی زیاد روایت کند، دلیل این هست که او را ثقه میداند و شهادت به وثاقت او میدهد. یکی یه بیان. یه بیان این هست که اگر راویان زیادی از ثقات از یک نفر روایت کنن، نشان این هست که اعتمادشون به شخص راوی است نه به قرائن خارجی. بنابراین ما از این راه وثاقت راوی رو نتیجه میگیریم. تو این بحث ابوالجارود از هر دو راه میشه بحث رو دنبال کرد، اما از راه اول اونی که عمدتاً خیلی روایت داره از ابوالجارود محمد بن سنان. محمد بن سنان خیلی روایت های بیشتر این روایت رو از ابوالجارود تو کتاب های ما محمد بن سنان داره. البته محمد بن سنان تضعیف شده است، محمد بن سنان تضعیف شده است، ولی ما با قرائنی وساقت محمد بن سنان رو اثبات کرد. خب اینجا بحث هست که آیا اگر راوی اصل وساقتش رو به توثیق ائمه رجال ما اثبات نکردیم، به توثیق ائمه رجال اثبات نکردیم، بلکه به قرائن خارجیه اثبات کردیم، آیا اینجا ما میتوانیم اکثار روایت این شخص رو از یک نفر دلیل بر وساقت او بگیریم؟ به نظر میرسه که مطلب ناتمامه. ما در کسایی مثل محمد بن سنان که اصل وساقتش رو از جاهای دیگه اثبات کرد. حالا من اجمالا در محمد بن سنان عرض بکنم، محمد بن سنان یه سری وساقتاش به دلیل بعض از عبارتهای پراکندهی هست که در جاهای مختلف، مثلا کشی یه جای اشاره میکنه که از عبارت کشی استفاده میشه، میگه بسیاری از بزرگان از محمد بن سنان روایت کردن، در مقام بیان این که روایتهایی که در مذمت محمد بن سنان هست این روایت درست نیست، بلکه محمد بن سنان کنه ثقه است، یه عبارتی کشی داره در مورد محمد بن سنان که ازش وثاقت محمد بن سنان. خب این تو مقام این نیست که محمد بن سنان روایت از ضعفا میکنه یا نمیکنه، در مقام بیان اینجا اصل وثاقت رو میخواد اثبات کنه، چون تو شرحال حالات محمد بن سنان نمیخواد بیان کنه، میخواد بگه این روایت هایی که در مذمت محمد بن سنان هست و ازش استفاده ضعف محمد بن سنان استفاده میشه با توجه به روایت بزرگان از او غلطه. حالا روایت بزرگان از او نشانگر این نیست که اون باید ضعف رو روایت بکنه یا نکنه، اصل وثاقت رو میخواد اثبات کنه. فرق است بین جایی که مثلا در ترجمه کرده محمد بن سنان رو گفته ثقتون، اگر محمد بن سنان ترجمه میکنه ثقتون بگه، اونجا ما میگیم که سکوت از ذکر یربیان ضعفا و یعتمد المراسیل نشانگر اینه که این نقطه ضعف رو داره، چون ائمه رجالی مقیدن اگر کسی نقطه ضعف داشته باشه این نقطه ضعف رو ذکر کنن، خصوصا در مورد راویان مشهوری مثل محمد بن سنان. اگر توثیق در محل توثیق، در محل ذکر شرح حال توثیق بشه، این توثیق با توجه به سکوت از ذکر یربیان ضعفا و اعتماد المراسیل دلیل بر این است که اون شخص ضعیف. اما اگر فرض کنه توثیقشون در یه جای دیگه است، مثلا همین محمد بن سنان رو میگن مرحوم شیخ مفید در ضمن شرح حال امام رضا میگه راویان نص بر امام رضا راویان ثقه‌ای هستن، من جمله روایت محمد بن سنان رو میاره. خب میشه در مقام بیان این نیست که محمد بن سنان چه حالاتی داره، آیا یعنیان ضعفا هست یعنیان اصل وثاقت رو میخواد بیان بکنه. سکوت از ذکر روایت از ضعفا نکردن اینجا جایی نیست که این مطلب رو بخواد ذکر کنه، اینه که اینجور توصیقاتی که از این قرائن لابلای اینها پیدا شده، توصیقات لفظی یا از روایت اکثار روایت اجلا استفاده کردیم. فرض کن ما میگیم احمد محمد بن عیسی از محمد بن سنان خیلی روایت زیاد میکنن، پس بنابراین ثقه است، درسته محمد بن سنان به ثقتش اثبات میشه، ولی اینکه شاید محمد بن سنان از اون گروهی باشه که یعنی ضعفا هستن، ما به ثقت راویانی که یروی عن ضعفا نیستند اکثارش به درد میخوره، اکثار روایت راویان. ما صغرای قضیه رو در محمد بن سنان و امثالش نمیتونیم احراز کنیم،
همون کسی که میگه ضعیفه نباید تذکر،
آها کسی که ضعیفه لازم نیست تذکر بده، چون یربیان ضعفا نقطه ضعف برای راوی ثقه است، برای راوی که خودش ضعیفه که ضعیفه دیگه.
من نمیگه این
ما زن... کل زن من رو مدید، نه نه ببینید بعض چیزهایی فرض کنید که یه بند خدایی حالا بند کنید نمید هم پیش ماست، فرض کنید که این بند خدایی اگر